بسم الله الرحمن الرحیم. کفایه 1/14/97.
ماده امر، فصل اول اوامر، ماده امر. مقدمات رو توضیح دادیم، رسیدیم به خود اوامر. خب در مورد ماده امر دو تا مسئله وجود داره که باز الان ما بهش تو عبارت نپرداختیم، اما بیرون از عبارت شما میتونید حواستون رو بدید. یکی این که ما چرا در ماده امر بحث میکنیم تو علم اصول بالخصوص؟ مگه نه قرار بود که مسائل علم اصول قاعده باشن؟ قاعده لا اعتبار الا بالمحصورات الاربع در منطق خوندیم، موجبه کلیه، موجبه جزئیه، سالبه کلیه، سالبه جزئیه، که همه کلیت دارن، یعنی لا یختص بمورد دون مورد. خب ماده امر که امره، این یختص به ماده خاصه، پس این چرا بحث میشه؟ خب اگه میخوایم اینو بحث کنیم، مثلا چرا کتبه بحث نکنه؟ خب کتبه هم دلالت بر وجود داره، کتب علیکم الصیام کما کتب علی النسیم. بعضی ها قائل شدن به اینکه ماده امر استطراده، بعضی ها سعی کردن یه طوری اطراد و شیوعش رو درست کنه، اطراد و شیوعش رو درست کنه. مثلا یکی از نظریات توی توضیح اطراد و شیوع نظریه یه که گاهی از عبارتهای مرحوم صدرم به دست میاد یا دیگران، که مراد از شیوع اینجا به معنای کثیر و دوران فلفقه، زیاد استفاده میشه در فقه. لا یختص به مورده، نه اینکه خودش عمومیت داره مثل صیغه که وضع نوعی داره، نه خودش شخصه، اما زیاد تو فقه تو جای مختلف استفاده میشه، بعضی ها استفاده کردن از این روش. خب بعضی های دیگه جواب به این دادن که نه خیر، ما همونو میخوایم، اهمیت مثل هیئت، و الا اگر یه مورد خاص باشه اما زیاد تو فقه استعمال بشه، همون مورد ما از کتاب لغت میگیریم. می کتبه اینطوری نیست. تازه کی گفته که ماده امر خیلی استفاده داره تو فقه؟ چند مورد مگه استفاده داره؟ بعضی های دیگه گفتم استطراد، بعضی های دیگه که بهترین کسی که این مطلب رو بهش پرداخته فصوله، آخوندم رو همون الان میاد جلو خواهیم دید تو عبارت، گفتن که نه، ما ماده امره و ماده نهیه رو که بحث میکنیم تو علم اصول، چون اینا اسم برای صیغه افعل، صیغه لا تفعل، ما به صیغه افعل میگیم صیغه امر، اینا چون اسم برای اونان مورد بحث قرار گرفتن. مستحضر شدی؟ این اسم برای اونه. بله بعدن هم بحث شده که خود همین اسمم اگر مورد استفاده قرار بگیرم ممکنه دلالت بر وجود داشته باشه. اینم یه نظره، به اینم نظر قشنگی ها، ما اینو تو علم جز اصول فقه اینا نداشتیم، کمتر هم بهش پرداخته میشه انصافا، شاید بهترین نظرم باشه. یعنی ما الان چرا ماده امر رو بحث میکنیم؟ چون امر اسم برای او سیاقه، اسم برای او سیاقه، بعد این اسم همونطور که سیاق مثلا دلالت بر وجود میکنن، این اسم هم دلالت بر وجود میکنه. شاهدش هم چیه آقای خدافرست؟ شاهد قشنگ داره، شاهدش اینه که ما از ماده امره به عنوان فعل امر استفاده میکنیم، همیشه به صورت اخباری استفاده میکنیم. دقت کردید؟ مثلا میگیم که به فلانی امر کردن که فلان کار رو انجام بده. پیغمبر اکرم به زنانشان امر کردن که فلان کار رو انجام بدهند. دقت کردید؟ نهی کردن که فلان کار رو نکنند. همیشه از ماده امر و اسم نهی، نهی و امره به عنوان اخبار استفاده میکنیم. یعنی لذا همینجا سواله، پیغمبر اکرم که به زنانشان امر کردن، چگونه امر کردن؟ مثلا با صیغه افعل. چگونه امر کردن؟ با مثلا جمله خبریه در مقام وجوب. چگونه امر کردن؟ با فلان دال ها؟ اما از امر به عنوان اسم برای او استفاده میکنیم، اخبار از او استفاده میکنیم. اینو فصول گفته، آخوندم گفته، ردم کرده، اما رد قویم نکرده، با تردید ازش گذشته. اما این وجه خیلی وجه قشنگیه، دقت کردید؟ خب پس تمام شد، ولش کنیم، مسئله اول به پایان رسید. حالا بریم سراغ خود ماده اول. مقدمه دومی که باید بگیم مقدمه بود که شما قبلا هم خوندید، توی مکاسب هم خوندید، تو جای مختلف هم خوندید، تو رسائل هم خوندید، که آقا لغویین معمولا موارد استعمال رو احصا میکنن. کمتر پیش میاد که لغوی خبره مقام موضوع نباشه و تو کتابش فقط بخواد معانی موضوع نه رو، که یادتونم از دلیلی هم که براش میگفتن این بود که لغویین میگشتن اون موقع در زبان عرب اقوام قبائل ثبت میکردن چه لغاتی برای چه معانی استعمال میشده پیش اونا، همینطوری ثبت میکردن از این قوم به اون قوم، از این منطقه به اون منطقه به اون منطقه، تا دائره المعارف لغتشون شکل میگرفت. خب این که احصاء موارد استعمال، الزاما احصاء موارد وضع نیست. خب حالا با این مقدمه بریم وارد عبارت بشیم. بعضی ها گفتن ماده امر برای مثلا 5 معنا، 6 معنا، 7 معنا، بیشتر کمتر گفته شده. گفتن اینا معانی امره. برای هر کدوم هم یه مثال آوردنه، خاطرتون هم هست تو اصول فقه هم خوندید، تو الموجز هم خوندید، مثلا امر برای تعجب، برای فعل عجیب، گفت فلان ما جاء امرنا. امر برای حادثه، گفت رأیت امرا عجیبا فی البلد فی السوق، یعنی مثلا یه حادثه عجیبی اتفاق افتاده. یا مثلا جاء، مثلا جاء زیدون لامر، یعنی لغرض، لهدف، ها اینطوری. و از این جور معانی، معانی متعددی برای امر گفته شده. جناب فصول هم گفته است که امر برای طلب و شأن، طلب قطعیه، بین اون معانی دیگه هم فصول گفته طلب و شأن. خب دوستان، خود این که فصول بین اینا، بین این 7-8 معنا، دوتا معنا رو انتخاب کرده، یعنی به کبرا حواسش بوده. کبرا چیه؟ خیلی هاشون موارد استعمالن، نه موضوع اونله، و ما باید بتونیم اینها رو پوشش بدیم تحت عنوان موضوع اونله. ففصول انگار حواسش به کبرا بوده که تقلیل داده موضوع اونله. خب طبعا این معانی که الان شمرده شده، اینا هیچ کدومشون مصداق طلب قرار نمیگیرن، لذا طلب رو جدا میذاریم، باید بین بقیه معنا یا دو معنا هر چند تا که تبادر کنیم داشته باشیم و بقیه مندرج تحت او بشن. فصول گفته شأن، آقای آخون میگه اگر نگاه بکنیم شأنم مصداق یکی دیگه از معانیه. کدوم معنا اعم از شأنه و انصافنم متبادره به قول آخون؟ شی. اینا همه مصادیق شی میتونن قرار بگیرن. خب دیگه اینجا بحث تبادری دعوا هم نداریم، ممکنه فصول شأن رو تبادر کنه، آخون شی رو تبادر کنه، دیگری هم هر معنای دیگری رو که تبادر کنه. پس آقا ما در لغت موضوع لهمون دو معناه به تعبیر آخون، طلب و شی، و بقیه هم مصادیق شی قرار میگیره. الهونا تم الکلام موضوع لهم. حالا در کنار این معنا، همین چیزی که اول مقدمه اول گفتم، جناب فصول گفته که امر یک اصطلاح اصولی هم هست. یعنی ما دیگه کار به معنای لغویش نداریم، اصطلاحه. بعد گفتن اصطلاحه چیه؟ خواهد هم یه تیکر اول بخونم بعد بریم رو اصطلاح. بذار بخونم. فی ما یتعلق به مادت الامر من الجهات و هی عدیدتون، جهات متعددی داریم. الجهت الاولا فی معنا لفظ الامر انه قد ذکر للفظ الامر معان متعددتن، برای امر معانی زیادی گفته شده. منها الطلب كما يقال امره به كذا. امره آی افضلی مقدم اولم بود که گفتم اسم، لذا همش اخباری میاد. این مهمه، فصول گفته، آخوندم ردش کرده، تو بقیه هم بهش نپرداختن دیگه، اما انصافا چیز قشنگیه. و منها الشأن كما يقال شغله امر كذا، و منها الفعل كما في قوله تعالى و ما امر فرعون بالرشید، کار او کار صحیحی نیست. و منها الفعل العجیب كما في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحیم فلما جاء امرنا و منها الشیء کما تقول رأیت اليوم امرا عجیبا و منها الحادثه و منها الغرف. حادثه معلومه دیگه، میگه آقا در مدرسه یه امری اتفاق افتاد، مثلا یه حادثه ای اتفاق افتاد در مدرسه ما مثلا. و منها الغرض که ما تقول جا زیدون لامر کذا. جالبه ها، آخوند میگه همینجا زوم کنید رو جمله جا زیدون لامر کذا. شما غرض رو از امر میفهمید یا از لام بیان غایت؟ از لام بیان غایت. اصلا ممکنه تو بعضی از این جملات اون معانی دیگه‌ای که گفته شده از خود امر فهمیده نشده باشه، از دال دیگری فهم، یا از تعدد دال و مدلول رو هم، که اینا همه قوانین مقام استعماله و اینا مؤیدن که اینا ربطی به موضوع اون له، بفهمید سیدنا العزیز، ربطی به موضوع اون له نداره. ولا يخفى ان عد بعض این معانی من معان الامر من اشتباه المصداق بالمفهوم. موضوع اون چی دیگه ایه؟ اینا مصادیقشن، امر استعمال در این مصادیق شده. ضرورت ان الامر فی جاء زید لامر لامرن ما استعمل الامر فی معنی القرض. ها تعدد دال و مدلول میگه بل اللام قد دل على القرض، نعم یکون مدخول اللام مصداق القرض. ففهم، ففهم که چی؟ ففهم که الان خب چه ربطی داره به این که بحث مصداق و مفهومه؟ ففهم به این که بابا خود تعدد دال و مدلول از قوانین استعماله، پس این معانی معانی مستعملون فی هن که تازه الان ففهم که ممکنه این قرزه حتی مستعملون فی امرم نباشه، مستعملون فی حقیقی خود لامه و امر ممکنه تو همون معنای شی به کار رفته باشه، اما شی عقد الوضع شایعه، مصداقشو داریم میگیم، این کاره، این اتفاقه، این مسئلهه، اصلا ممکنه خود امر تو قرض، ممکنه امر تو شأن به کار رفته اما تو قرض الان ممکنه به کار نرفته باشه. جانم؟ بله بله بله، اضافه تر میکنه نکته رو، یعنی تازه من سلمدا که امر تو قرض به کار رفته باشه اما به کمک لام، نه اصلا ممکنه کسی که امر تو قرض به کار نرفته، حالا به کار امر رفته باشه میشه تعدد دارم، تعدد دارم مدلول موتنش کجاست؟ استعماله. پس الان دعوا سر مستعملون فی نسر موضوع الله. و هكذا الحال في قوله تعالى فلما جاء امرنا فان الامر يكون مصداقا للتعجب لا مستعملا في مفهوم التعجب. پس امر موضوع له شيء الان عند الاستعمال استعمال شده در یکی از موارد شيء که تعجبه، اونم مفهوم تعجب نبا مصداق به حمل شایع تعجب. و كذا في الحادثه وشن، ما شأنم همینطور میدونیم، حالا که همینطور میدونیم زهره ما فی دعوه الفصول، اشکال به فصول داریم من کون لفظ الامر حقیقتا فی المعنیین الاولین طلب و شأن. نخی تمام. خب آقا یادتون این گفتم آخوند هر جا به مقام استظهار و مقام تبادر و اینا میرسه با تردید حرف میزنه، قبلا یه بحثی کردم با تون ها؟ حالا دوباره با تردید. ولا یبعد دعوا کون الامر حقیقتا فی الطلب و الشی. تمام. حالا طلب فی الجمله، چرا قید فی الجمله میاره؟ اشاره به چی داره؟ یادتون بیاد خود الموجز و اصول فهم که خوندیم هم تو ماده هم هم تو صيغه هم میگفتیم طلب، بعد میمدیم جلوتر میگفتیم اعتبار العلو و الاستعلاء فی الطلب مثلا، بنابر قول بعضی از اقوال، بعضی از اقوال نه طلب وجوبی فقط، وجوب تو موضوع له مثلا، طلب استحبابی مثلا، پس طلب قیودی داره قطعا. پس امر هر طلبی نیست، نه مادهش بعدانم میگیم نه صیغه‌اش، هر طلبی نیست، طلب خاصی است، اون خاصه میگه فی الجمله تا بعد خصوصیاتشو بحث کنیم. درست شد آقا؟ خب بله، میگفت که رحمت الله تعالی علیهم اجمعین مرحوم آقای عاشق محمد حسن شیرازی صاحب فتوای تحریم مرحوم میرزا میگن که این نوع تردید ها، سبک تردیدی آخوند تو استظهارات برمیگرده به مرحوم میرزا. میگن مرحوم میرزا این طور بوده، خیلی میگن این طور بوده. میگن حالا نه فقط تو استظهارات، حتی خیلی جا تو مقام افتاء فتوا نمیداده. حتی نقل میکنن که کسانی که میگفتن انسداد، یادتون هست یکی از مقدمات انسداد ای بود که احتیاط عسر و حرج داره، اختلال نظام ایجاد میکنه، ما که بهائم نیستیم، رها نشدیم، تکلیف داریم، اوبرم راه وصول به ادله مسدوده، ای طرف هم احتیاط امکان نداره. بعد میرم سراغ تحری، حجیت مطلق الزن، این طوری سیرشه. بعد میگن که اون مقدمه اخیر که احتیاط هم امکان نداره، پس ما باید بریم سراغ تحری، نقضش میکردن به میرزا. میگفتن ببین این میرزا 20 خورده ای سال، چقدر مثلا 20 سال، 20 خورده ای سال، 30 سال، چقدر، یه حدود زمان زیادی، بیشتر از 20 سال مرجع تقلید عامه شیعیان بوده، کمتر هم فتوا میداده، بیشتر هم احتیاط میکرد، اختلال نظامی هم ایجاد نشد، نه مکلفین فرار کردن، نه اسلام ریخت به هم، هیچ مشکلی هم ایجاد نشد. معروفه که بعضی اصلا این ماجرا رو به میرزا نقض میکردن. حالا اثر این تردیدها تو عبارتهای آخوند در حد استظهار و تبادرش مونده، نه در حد فتواش، اما در حد استظهار و تبادرش هست. جالبه، یه عینیه، میگه ببین الان یه همه آقا احتیاط که چرا چیزی ریخ به هم، ما نباید اینطوری سوپرمارکتی برچسبه بچسبونیم بره، نه باید بریم عمقش در بیاریم، بریم واقعا میشه. بعضی وقتا یه چیزایی ما یه چی میگیم اما رو زمین چیزه دیگه یه اتفاق میفته، باید درست معلوم بشه. حالا البته کار آخون تو مقام استظهار درسته، حالا نسبتش هم بدیم به میرزا یا نه، چون مقام استظهار مقام قطع خونیست، اصلا عقلا با قطع تو این موارد کار، با جزم و بدت و البته کسی کار نمیکنه، که همینه تبادر کرد. شما تبادر جنس جلس، هیچ وقت نمیتونه، نه مایع نه جامده، هیچ وقت نمیشه مثل پاره آجر خشک و قالبی نگرش داشت. استظهار هم همینطوره، یعنی شما واقعا هم لازم که استظهار میدی دیگه اصلا قطع جزمی پیدا، نه اصلا جنسش چیزی نیست که بشه توش. آره، هذا به حسب العرف و اللغه. خب این مقام موضوع لهش رو گفتیم، مقام معنا عرفیش هم گفتیم، یعنی انصافا هم عرف، چرا هم مقام عرفیش هم گفتیم، چون الان موارد استعمال شد، این موارد استعمال شد اما عرف گرفتیم، او دوتا موضوع له، اما این همه مستعملون فی، مستعملون فی ها را کر ما خونه اردیم، این همین مستعملون فی های عرفی ها. پس ما به حسب العرف معلوم کردیم تکلیف رو، به حسب اللغه معلوم کردیم، تمام شد، هم موضوع لهش عرفیه، هم بقیه موارد استعمالش عرفیه، تمام. خب اما بریم سراغ اصطلاح. فصول فرمود که اصطلاح امر، ماده امر، اصطلاح عند الاصولیین فالفقها. خب این اصطلاح موضوع لهش دیگه از معنا لغوی خارج بشیم، اصطلاح عند الاصولیین فالفقها. خب چی آقا؟ میگه این اصطلاح وضع شده برای همون صیغه قول مخصوص. قول مخصوص کیه؟ اون صیغه افعال که ازش امر فهمیده میشه، طلب فهمیده میشه، این امر اصطلاح برای اون به حمل شایعش. به حمل شایعش کیه؟ صیغه افعال که بعدا میخونی. درست شد آقا؟ خیلی خوب. آقای آخوند علی الله مقامه سه تا حرف میزنه اینجا. حرف اول، اصلا اصطلاح برای هر چی میخواد باشه، خب به من چه، من الان میخوام امر در اصطلاح اصولیین رو تحقیق کنم، من الان تو باب اوامر میخوام چیکار کنم، میخوام الفاظ متداوله فی لسان شارع رو تحقیق کنم، حالا اصولی اصطلاح هم داشته باشم، مثل که فیزیکدان هم یه اصطلاح داره، چه به درد من میخوره؟ ما که نمیخوایم دعوا کنیم سر مرادات اصولیین، اصطلاحات علم اصول، ما دعوامون سر کلام شارعه، کلام شارعه ما معنا عرفی باید بگیریم. نه نه نه، داره میگه است، خودش میگه بابا عذاب عصب العرف و اللغه جدا کن سیدنا، بلش کن اون عرف و لغه تمام. حالا اصول این یه اصطلاحی داره، می خود داشته باشه به من چی؟
چرا این اصطلاح
بود؟ به هر دلیل همین که اصطلاح، بابا اصطلاح ما تو کلاسه، چه ربطی داره به شارع؟ من نوکر فهم کلام شارع بودمه، اگر شما فهمیدید اونه به من چی؟ که من چیکاره ای دارم که الان قبرش بکاوم ببینم توش مرده ای هست یا نه؟ ببین یه بار شما معنا شارع بلد نیستی، معنا عرفی بلد نیستی، معنا لغوی بلد نیستی، میگه بذار یه اصطلاح هم تحقیق کنم شاید ما رو به او معنا عرفیه برسونه، یه لینکی بزنه به اونجا، یه بابا من میدونم اون معنا عرفی و السلام تمام خداحافظ خداحافظ. حالا تو میگی آقا لنا عندنا فی علم الاصول اصطلاح خاص، میگم اصطلاحتون برای خودتون، من چی کارتون دارم؟ تمام شد. من کار به اصطلاح هیچ علم خاصی ندارم، نه فقط اصول. الان شما آقا شما فقها یه اصطلاحی برای خودتون درست کردید برای مسئله خاصی، فرض کن خود چی کارت دارم؟ اسمشو میذاشتیم چی؟ مکاسب خوندید؟ اصطلاح فقها حقیقت متشرعی ثانوی، حقیقت متشرعی اول، اصطلاح تو کلام زراره و محمد ابن مسلمه، اصطلاح ثانوی اصطلاحی که از قرن 3 و 4 به ایبر درست شده تو اصطلاحات فقها، کتاب شیخ طوسی، کتاب ابن ادریس، کتاب محقق. میگه من این اصطلاح رو که من الان مثلا آقا اصطلاح دارم احتیاط مستحب احتیاط واجب، این اصطلاح چه ربطی داره به لسان شاره که من میخوام تو تفسیر روایات و آیات ازش استفاده کنم؟ هیچ، هوچ به قول نجف آبادی ها چه کارش داره؟ جان سیدنا چرا عرض منو نمیگه؟ خوش کردم قربونت، من فهمیدم فرمایشت، عرضم دقیقه یه جمله گفتم اولش، تو بار رو جمله تمرکز کن، تو رو خدا تمرکز کن، هم دیر میای هم تمرکز نمی کنی رو جمله، هم که اذیتش کنی اول صبح بالاخره، ولی یه کله فاچه با گیرمون بیاد اول صبح. خب آقا بزرگوار، آقا معنا لغوی بلد نیستم، معنا عرفی بلد نیستم، نمیدونم شعر منظورش از عم چی بود، وا اسفا من خجلتی و افتضاحی و وا لحفا من سوء عملی و اجتراحی. بعد اینجا میگم آقا بیا بگردیم بریم شعر چی گفت، میگم آقا کی اقربه به شارعه؟ انیشتین؟ نه بابا. کی اقربه به شارعه؟ شیخ طوسی. بذار ببینم شیخ طوسی اصطلاحی درست کرد، نکنه این اصطلاح را اگر تهشه بکاویم این تونل بزنه ماره تو کلام شارع بالا بیاره. میگم خیلی خوب بذار تحقیقش کنیم. اما الان حسب فرض ما کجایی؟ فرضت بگو بابا من حاضا به حسب العرف و اللغه تم الکلام، من میدونم عرفیه چیه، میدونم لغویه چیه، میدونم هم شعره چی گفت، و السلام نام تمام ها و اللقاء فی الجنه انشاءالله ای با شعره. حالا برگردیم میگه عندنا اصطلاح خاص، خب عندكم اصطلاح دیگه چه به دردم میخوره سیدنا؟ عنایت کردی؟ میگم بابا من یه بار اورا رفتم تمام، اگه اورا مجمل میشد مته من میشکست، یه سنگی جلوم بود دیگه نمیتونستم اونجا تحقیق کنم، گیر کردم انسداد معنای لغوی درست شد، نمیدونم موضوع اونلا چیه. بعد اینجا با برگردم تحری کنم، تلاش کنم ببینم آیا با چه لفظی میتونم، با چه اماره ای، با چه قرینه ای. آقا اقرب القرائن، اقرب معان الموجود به ایدینا، اصطلاحاتی که عند اهل الفقه و الفتوا وجود داره. چشم. اما خب الان فرض نی که اونجا انسدادی درست نشه، راه بازه، من بیا اصلا راه اتوبان نیویورک هشبانده است، 15 تا معنا داره بردم، از تو 15 تا معنا 2 تا معنا استخراج کردم، تبادرم کردم، ذوقم هم مساعد بود، بقیه هم مندرج تحت او قرار، تحت یکی از اونا قرار گرفتن، هیچ ابهام و گیری هم تو پکیج لفظ به وجود نیومد. وقتی نیومد پس من دیگه چه مشکلی دارم؟ مستحضری آیه حسینی آقا؟ خیلی خوب، پس آخون حرف اولش که حرف آخرشه، میگه آقا من چیکار اصطلاحتون دارم؟ خب حالا یه پله بیم بالاتر، حالا فرض کن من کاری به اصطلاح دارم، من کاری به اصطلاح دارم، فرض کنم من کاری به اصطلاح دارم، امر
اون سیقه نیست. تو رو خدا حواسا با من باشه، اینم قشنگه. امر خود سیقه نیست، امر اصلا سلمنا آقای حسینی سلمنا لکم اصطلاحون، ما هو اصطلاحکم، اصطلاحتون چیه؟ سیقه نیست، امر اسم برا سیقه نیست، اشتباه نکن. امر وقتی من میام کلمات شما رو نگاه میکنم، مرادتون از امر چیه؟ طلب با سیقه است، نه خود سیقه. لذا الان اگر از سیقه چیز دیگه ای بخواید، تعجب بخواید، تهدید بخواید، کسی کلمه امر اونجا به کار نمیبره. پس امر خود سیقه نیست، طلب کردن با ابزاری به نام سیقه رو میگن امر. افتاد آقا؟ نکته قشنگی ها؟ آقا ما معنی الامر عندكم سیقه؟ نه، ما معنی الامر طلب کردن با ابزاری به نام سیقه، ای امره. درد کردی؟ خب حالا چرا این نکته دو؟ اولا وجدانن این، وجدانن ما استظهارمون کلمات شما این. ثانیاً اتفاقا حالا نکته سوم، خب یه اشکالی به تو فصول بگیرم که به این وارد نیست. اگر گفتی امر خود سیقه است، معناش جامده یا مشتق؟ میگه جامده، اسمه. مثلا زید اسم برای یه چیزیه، ها؟ اسم برای سیقه است، اشتقاق پذیر نیست دیگه. در حالی که وجدانن اگر نگاه بکنیم میبینیم خود اون امری که اصطلاح اصولی اینه، خود اون مبدا اشتقاقه، امرتو و آمروکه توش در میاد، پس با مشتق باشه. این معنایی که من الان برات گفتم طلب به با این ابزار خاص، این طلبه. طلب معنای اشتقاقیه، اطلب و طلبت و طلبت و طلب منکه، اشتقاق توش در میاد. که الان با این توضیحی که من دادم اشتقاقم اتوش در میاد. افتاد آقا؟ خب حالا که به اینجا رسیدیم نکته آخره به برات بگم. خب طلب با سیقه مصادیق طلبه، همون معنا عرفیه. گفتیم معنا عرفی چیه؟ طلب شی، طلبش اشتقاقیه، طلبش اشتقاق. حالا اینجا تو پیش شما طلب با سیقه است، یکی از مصادیقش. افتاد؟ خیلی خوب، همین تیکرم بخونیم. و اما به حسب الاصطلاح فقد نقل الاتفاق على ان الامر حقيقه في القول المخصوص ومجاز في غير این معنا. هر معنای دیگه ای هم دارید ولو معانی عرفی، تو اصطلاح ما اونا همه مجازی هن. ما اصطلاح اصطلاح خاصیه. اخون یعقول ولا یخفا. جانم فصول تو زمان آخون، فصول تو زمان آخون مثل آقای خویی تو زمان ما، مثل امام تو زمان، مثل آقای بروجهی تو زمان ما، مثل ناینی تو زمان ما، قطب و قطب الروحای قبل آخون فصول بوده تو مباحث الفاظ. قطب الروحای زمان آخون، قطب الروحای حجج شیخ بوده تو زمان آخون، لذا تو حجج با شیخ درگیره. تو الفا شیخ قطب الروحای زمان خودش تو کل علم و اصول معالم بوده، فصول بوده، لذا با همشون درگیره. شیخ محتقی صاحب هدایت المسترشدین بوده، اینا محل درگیر دیگه. ای طوریه دیگه، علم ما اقطابش میاریم به چالش علمی میکشونیم. آره جانم،
روحا
یعنی محور اصلی که گردش به دور او بوده، واحد جیمی میله آسیاب رو میگم. بله. ولا یخفا عنا علیه لا یمکن جانم بله بله فصول بوده. بله تا مدتی پیش هم همیتون، ما تا سال 60 خورده یه هم فصول میخوندیم تو حوزه، قوانین میخوندیم، فصول میخوندیم، معالم میخوندیم، اینا رو میخوندیم.
میخوندیم یا اونا رو فقط میخوندیم؟ یعنی باز اون موقع چیز رو نمیخوندن؟
چرا؟ تو زمان مثلا
اصول به چیز رو
چرا اصول آقای مظفر از سال 60 خورده ای شروع شد دیگه، 60 60 خورده ای شروع شد تو حوزه، اما تا سال 70 هم قوانین هم میخوندن. آقای اعتمادی شهری داره بر موضوع قوانین داره، من خوندمش قوانین رو با موضوع قوانین آقای اعتمادی، جایی که نوار نداشت رفتم از اونجا گرفتم. بله اون دفتر خونه تبلیغات اون سر چهار بیمارستان، هم امانی قم داشت هم امانی شهرستان، و دو تا کدام ما داشتیم، هم امانی قم داشت هم امانی شهر، امانی قم میگرفتیم، ما بقیه نوارا رو که میخواستیم میرفتیم از کوپن امانی شهرستان هم استفاده میکردیم، تو کارتون میگرفتیم میورد.
یکی از مشکلات حوزه همینه که این کفایه و اینا
نظر بر حوزه که همه چیش الان سیستمش الحمدلله والمنه خدا شکره، خدا شکره ما جزء عجیبیم علم ها. ببین ما به قول بختیاری ها به خود لورا علم چواسه کردیم، چپش کردیم خود علم آخوند، یعنی اول ما باید مثلا فصول ببینیم، قوانین ببینیم، هر که قوانین دیدیم شیخه ببینیم ناظره به ایناست، بعد آخونده ببینیم ناظره به شیخه، بعد بیایم جلو. اشکال نده این مدل علمه، مدل مدل. حالا ما برعکسش کردیم، اول المجز میخونیم، متأخر المتأخرین بل معاصر، بعد اصول فقه میخونیم یه پله قبلشه، بعد میایم رسائل میخونیم، اف 14 سوار میشیم میریم او بره اصول، دوباره برمیگردیم آخونده میخونیم، بعد دوباره میریم تو. بله یعنی این این همون عبایه بود، بهتون گفتم عبایه دورمون میدم قشنگ بالاخره ان علی لا يمكن منه الاشتقاق فإن معناه حين إذن. آقا اگر این معنای اصطلاحی رو گفتی دیگه اشتقاق نداره دا. چرا؟ فإن معناه حين إذن که این اصطلاح اینی است که تو گفتی لا يكون معنا حدثيا، در حالی که معنا الاشتقاقات منه از این معنای امر حتی تو اصول ها الان نمیخوایم لغت بگیم، تو اصول ظاهرا تکونو به ذلک المعنى المصطلح علیه بین الاصولیین و بالمعنى الاخر، تو خود اون اشتقاقات که نگاه کنیم امر رو به همون معنایی که خود اصولیین دارن باش کار میکنن اشتقاق پذیر میدونن، پس باید امر به اصطلاح شما اشتقاقی پذیر باشه. که من چی میگم؟ من میگم طلب به این صيغه است اشتقاق،
معنی اصطلاحی نداریم.
آره میگه آخرش میگه، گفتم حرف آخر من اول زدم خواستم منظم بیاین، اولا نداریم برای چی مونه، ثانیا داریم اشتقاقیش کن حدثی باید بشه، و یمکن ان یکون مرادهم مراد الاصولیین به این امره هو طلب بالقول، طلب به قول مخصوص، لا نفس القول تعبیرا عنه از این قول مخصوص به ما یدل علی. براتون الان گفتم اخبار میدیم، میگیم که مثلا فلانی امر کرد به فلانی، امر کرد یعنی بهش گفت افعل. نعم القول المخصوص، قول مخصوص یعنی چی؟ از صيغه تعبیر میکنیم با چیزی که دلالت بر صيغه میکنه، امر ماده امر. الان گفتم دیگه خبر میدیم، میگیم که آقا میگیم زید از زید به امر امر کرد که فلان کار را، این امر کرد یعنی چی؟
سیغه.
یعنی مثلا صيغه افعل به کار برد، برو این کارو بکن، دستور بهش داد. خب نعم القول المخصوص ای صيغه الامر اذا اراد العالی بها الطلب يكون من مصادیق الامر. بله این از مصادیق امر قرار میگیره، تمام شد. حالا این امره یعنی چی؟ لکن نهو به امر به چه معنا؟ به ما هو طلبون، حالا مطلق او مخصوص. بعدا قیود امر رو باید بحث کنیم. اینجا هم اگر تو داری به افعلی که از عالی به دانیه مثلا میگی امر، چرا میگی امر؟ چون اونم طلبه، پس امر طلب با صیغه است، به طلب با صیغه اسمشو میذاریم امر. و کیف کان. خب آقا تا اینجا تمام، اول من با فصول تا ته خط رفتم، یعنی من عقولمو در مقابل فصول گفتم، اما و کیف کان جناب فصول فالامر، جناب فصول فالامر سهلو لو ثبت النق، اگه واقعا اثبات بشه که اصولین اصطلاح درست کردن که داشته باشه، اما الامر سهلو حتی لو ثبت النقل ها سهلو. چرا؟ لا مشاحت فی الاصطلاح، ما دعوا نداری خود تو اصطلاح، چرا دعوا نداریم؟ انما المهم بیان ما هو معنى الامر عرفا و لغتا ليحمل الامر على اون معنای عرفی و لغوی فيما اذا ورد الامر. ورد کجا آقای حسینی؟ آقای افضلی بگو. ورده فی الشرع، چون ما دعوامون سر لسان شارعه بلا قرینه. اگه بدون قرینه تو لسان شارع اومد برای اون معنی عرفی لغوی حمل کنی، درست شد؟ و السلام. خب حالا آقا اینم تا اینجا تمام شد دعوامون با فصول. نکته پایانیه بریم، نکته پایانیه بریم. طلبه نه خود صیغه. نه قبلش، قبلش غیر فصول گفت امر به چه معناست؟ خود صیغه، اسمه، مثل زید اسمه برای اینه، امرم اسم برای صیغه است. آخون گفت جامده مشتق نیست، اینو داریم. من چی گفتم؟ من آخون طلب به صیغه افتاد. حالا بیایم اینجا، آخون میگه بابا بله من قبول دارم، نه من میفهمم فصول چی میگی، که چی؟ وقتی یه صیغه افعلی به کار میره از عالی به دانی، ما به این میگیم امر. این سبب شد که شما فکر کنی امر اسم برای صیغه است. نه نه نه، لکن نهو اسم برای صیغه نیست، اسم برای صیغه است، چون طلب داره با صیغه اتفاق میفته، پس طلب با صیغه رو ما میگیم امر. حالا بله ماده امر صرف طلبه یا اونم طلب خاصیه؟ بحث میکنیم، قیودی ممکنه توش باشه، همون فل جمله که اول عبارت گفت، دقت کردید؟ پس طلب توشه، لذا شاهدش بگو. آقای حسینی اول عرض کردم، گفتم اگر شما خدمت با سعادتت عارضم طلب داشت صیغه داشته باشی تو معنای تهدید، بهش نمیگم، بهش نمیگم مدعای فصول اینه، معنا امینه قبول دارم، بهش نمیگم امر. ای بخاطر این که امر طلب با صیغه است، نه تهدید با صیغه، نه تعجیز با صیغه. یه جمله کوچیک بگم برای افضلی، دلم میسوزه نگمش، یعنی احساس میکنم اجحاف کردم بهتون اگه نگم، مخصوصا هم پیگیرن ایشون. نه جد، نه نه نه، یه نکته دیگه یادتونه بهتون گفتم یه سیستمی داره آخون استعمال، مقارنات تکوینیه استعمال توی ترادف معنا حرفی معنا اسمی آخون ازش استفاده کرد که اونا زدنش به شرط الوازه، ما توضیحی براش دادیم، بعد گفتم آخون تو حقیقه تو امر ثالث استفاده میکنه، تو امر رابع استفاده میکنه، تو استعمال لفظ در اکثر استفاده میکنه، که همینا رو با هم دیدیم. ای که آخون هی الان داره تأکید میکنه، ای خود این مطلب که بابا طلب با صیغه افعل ما میگیم امر، نه تهدید با صیغه افعل، نه تعجیز با صیغه افعل. یا اون تیکه قبلا گفت اینا مصداق تعجبن، اینا مصداق تمنین، صفحه قبل گفتیم این جمله کلمه مصداق از لوازم همون سیستمه. چجور؟ یه دو صفحه دیگه براتون توضیح میدم مفصل سر صیغه افعل. حالا میرسیم به پست اصلیش، اونجاه بازش میکنه آخون. دوباره میبینید اصلا آخون بود بهتون گفتم به اندازه کل کفای من شاهد دارم که آخون این سیستم رو قبول داره، اینا همه شواهدشن، مقارناتی وجود داره فی مقام الاستعمال، ربطی هم به موضوع لا مستعملون فی نداره، اما اینا محددن، یادتونه؟ این کلمه مصداق مال تو همون فضاه. معمولا هم الان نگاه کنید شراح ها اینا به ایتیکا عنایت ویژه‌ای نمی‌کنن. چرا؟ چون اصلا اول اون سیستم رو روش زوم نکردن. خب حالا جلوتر براتون میگمش انشاءالله. خب بریم مسئله بعدی، بریم مسئله بعدی. خب آقا یادتون اول اصول لفظی چی براتون توضیح دادم؟ گفتم آقا ما تو سیستممون، سیستم آخوند و شیخ، گفتم براتون به نظرم میاد ما نوکر ظهوری، برامون مسئله موضوع له خیلی قلیلول فائده است. اینا بحث کردیم با هم دیگه مفصلا، گفتم که به صورت طبیعی عقلا از ظهور میان، اگه گیر نکردن دیگه میرن، اگه گیر کردن، گیر کردن، گیر کردن، بعد میرسن میگن بذار معنای موضوع اون رو تصور کنیم. های خدا پرست. خب حالا شیخ ببخشید آخوند میگه نه من نوکر ظهورم، ظهورم موتنش کجاست؟ های ستوده استعمال، درست شد؟ میگه من مستعملون فی هم اند الشارع، همه این معانی هست. الان دیدید دیگه من برای هر کدوم از این معانی آیه آوردم، فلما جاء امرنا، ها ما برای موارد مختلف ما مستعملون فی همون طول لسان شعر متعدد. کدومش به پست تخصصی من فقیه میاد؟ اونجایی که طلبه. قولولا ان اشق علا امتی لعمرتو هم به سواک، ها؟ عمرتو هم به سواک. ما بسایی برامون خوبه، خواهیم بحث کنیم روش. ما امری میخوایم که مستعملون فیهش و بعدم مراد جدیش چی باشه؟ طلب باشه. حالا اگر یه امری دیدیم عند الاستعمال احرزنا که مراد جدیش طلبه، ولو با اسارت الحقیقه، ولو، اما بالاخره احرزنا که مراد جدی ایتی که خیلی مهمه. اینجا آخون داره از اصول لفظی به معنای صحیحش استفاده میکنه، نه به شکل اصل عملیش. میگه اگر ما استعمالی دیدیم و احرزنا مراد جدی طلبه، نوکرش هم هستیم. اما اگر لا یحرز لنا که مراد جدی طلبه، چه کار کنیم؟ خود دلیل مجبر میشه، حکم دلیل در نمیاد. نفهمیدیم طلب آقا تهدید، طلب نیست، بخواسته بگه نکن، نمیخواسته بگه بکن، گوه این مردی این کار بکن. بعد ما اگرش افتاد مردی این کار بکن، خب بابا معمولا کسی جمله ای طور بکنم یه اگری اولش هست، نمیدونم بود یا نبود، نمیدونم الان این تهدید بود نکنه یا مردی بکن این کار برو انجام بده، یعنی برن نمیدونم. میگه اگر نمیدونستم چی کار کنم؟ خب دلیل مجمله. یادتون بیاد یکی از مواردی که تو اصول عملیه تو بحث تعارض ادله، اصول عملیه نه فقدان نص، نه اجمال نص، تعارض نصه. بعد اونجا مثال، یکم مثالای سختشو به چی میزدیم؟ امری که دوران بین تهدید و طلب داره، درسته نصش واحده اما در ظاهر تعارض نصه اینه، چون هر کدومش باشه حجته. نمیدونیم، بعضی ها گفتنش اجمال نصی، بعضی ها بهش گفتنش تعارضی، چون نمیدونیم افعله یا لا تفعله. چی کار کنیم اینجا؟ خود دلیلش داد یا کار میفته، نوبت به اصل عملی میرسه. آقا حالت سابقه داشت، استصحابش کن. حالت سابقه نداشت، تو اجزا و شرائط بود احتیاطیم، تو اصل تکلیف بود براعتیم، تو انشاءالله اجزا و شرائط آخوند براعت شرعی توش درست کنه برامون، چون فلان احتیاطیم تو اطلاع ثانوی جانم. اصل لفظی گفتم اگر احرزنا که مراد جدی طلبه که هیچ، خب احرزنا با چی؟ احرزنا با اصل لفظی. وقتی میگیم که لم یعلم یعنی دیگه هیچ اصل لفظی به کارمون نیومد. خب با چی احراز میکنی؟ خب من خود قرائن مجرای اصل، غیر اصل لفظیه.
اصل لفظی
ترجمه میشه. اصل لفظی چیه؟ اینا غیره. اصل لفظی چیه؟
شک داشتون که در معنای موضوعاً استفاده نشده.
خب بعد چیکار می‌کنی؟
اصل در معنای موضوعاً
استفاده. خب اصل عملیه که؟
اصل عملیه.
آه. چرا؟ آقای افضلی توضیح بده.
سوالشون رو
دقیق نکرد. میگن اصل لفظی داشته باشیم که دیگه چیکار داریم؟ گفته اصل لفظی چیه؟ فهمود هر جا که شک داشتین میگیم این موضوع اون لش مراد بوده. ما گفتم خب اصل عملیه، یه اصل لفظی نیست. چرا؟ رسائل استصحاب شیخ، چند بار اول بحثی براتون اینو گفتم، به این نمیگن اصل. اصل لفظی جاییه که شک و مرتفع کنه، احراز اتفاق بیفته. شیخ اونجا بهمون یاد داد که خیلی ها میگن اصالت العموم، اما در واقع دارن استصحابی باش معامله میکنن، اصل عملیی باش معامله میکنن، یعنی شک برطرف نمیشه، بنائشو بر عموم میذاره. شیخ گفت این ظهوری اصل لفظی نیست، اصل لفظی که از اوقرا میگیریم سخریات اصالت و ظهوره. چرا از اول میگفتیم مادر اصول لفظی اصالت و ظهوره؟ اصالت و ظهور یعنی چی؟ یعنی یه شک بدوی داشتن. نه نه جمله رو تمام کنم، جمله رو تمام کنم حسینی آقا، دقیقه جای دیگه نه حیف مهم. اصل لفظی یعنی جایی که من ظهور یه شک بدوی دارم، بعدش هم میام اصالت العموم، اصالت الاطلاق، اصالت عدم القرینه، اصالت الاستخدام، اصالت نمیدونم عدم تقدیر، اصالت الحقیقه، هر اصلی که شما میگید، استقرایی هم هستن. اعمال میکنم یعنی چی؟ یعنی اعمال میکنم و به ظهور میرسم، یعنی وجدانن احرز ما مراد جدیش اینه، نه به نامونه میذاریم تعبدن که مراد جدیش اینه. شهروندتا لذا اگر جای اصل لفظی اعمال کردی هی میگه بابا شک در تخصیص دارم، اساطر عموم جاری میکنم، اما هم چرا حس عموم بهم دست، هنوز احساس میکنم هنوز انگار یه مخصصی هست، میگه شهروندتا اساطر عموم بذار کنار، اساطر عمومی مهمه که مصداق اساطر ظهور باشه، نه اساطر عمومی مهمه که تعبدی باش کار کنید. اینو چند بار قبلا براتون گفتم، برام یه سری گفتمش، ولی خیلی نکته مهمی، خیلی 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 هر چقدر بگم خیلی کم گفتم. من تو اصول فقه دو جلسه میستادم اینا رو برای بچه‌ها توضیح دادم، همین این نکته رو، خیلی مهمه. یه غلط مشهوری در مقام تعلیم و تعلم به وجود اومده، بچه‌ها اسمشون رو میگن اسارات العموم، در واقع دارن چی میفهمن؟ اصل عملی. این کمر رو میشکونه، یا همون چیز. پس چجور میگی صغرا اسارات ظهور؟ اسارات ظهور یعنی باید حس ظهور به دست بده، تعبدی نیست. یعنی عقلا وقتی اساطر العموم جاری میکنن به اطمینان میرسن متکلم اینو میخواسته بگه، به وثوق میرسن. اگر تو اعمالم کردی شکت زائل نشد، وثوقی حاصل ولش کن. هیچ برو دلیل مجمل، برو سراغ اصول عملی. میدونن نوعیه، حالا بعدا انشاءالله، نه بعدا که نه، به من که نمیخورید، اول حجج اینو درست میکنید انشاءالله. اما اینه، اینم با زن نوعی باید جمع بشه. آقای موسویان میگه خب این شخصی بود، چجور نوعیه؟ میگه مثلا یه اطمینان زن نیست. پس نوعی و شخصی یعنی چی؟ نمیدونم، تو اول حجج. خودم مفصل تو اصول فقه تو 15 امر مقدماتی اینه توضیح دادم، مفصل. اما این باید، اینا مفاهیم اولیه باب الفاظه. نگاه هم بکنید به رسائل استصحاب شیخ.
بعد ظهور ناشی چیه؟
جانم؟
تو جایی که احراز میکنیم مثلا در معنی هیجه
سموشده
ظهور داریم.
خب
ناشی از چیه؟
از لفظ، از لفظ و قرائن، از استعمال.
پس چیکاره شده؟
جانم؟
پس چیکاره شده؟
اگر یه جایی شک کردم.
خب شک کردیم که شما میگید مجمل.
نه، میگم شک کردم، نمیدونم قرینه هم بود یا نبود، اساطر عموم جاری میکنه. اما اساطر عموم که جایی که چی بهت میده؟ چی بهت میده؟ جمله مو بگو یه دقیقه بام بیا، تو رو خدا بام بیا، تو بعد از توش بفهمی شک تو تشکیکیه، شک تو درجه داره. شک کردم آقا، همون جمله داره، شکک نافی وجود القرینه فی وجود المخصص، گفت نجری اصالت العموم. خب اجرا کردم اساطر العموم، خب اساطر العموم چی بهت داد؟ حالا اینو جواب بده، اگه بهت داد که تعبد به العموم، فردا اگه متکلم گفت من عموم نخواستم باش احتجاج میکنیم. این لسان اصول عملی است، این لسان ظهور و عقلایی نیست. بابا اصلا من خاک به سرم، لائیکم، من اصلا متشرع نیستم که تو فضا دین باشم بخوام مجتهد بشم اصول عملیه بشناسم، چون دین ما اصول عملی داره، بقیه جا چیزی به نام اصول عملیه وجود. الان یه قانونگذار فرانسوی میخواد قانون تفسیر کنه، اصول عملیه که نداره او، اما از اساطر العموم استفاده میکنه. یعنی چی استفاده میکنه؟ یعنی چی استفاده میکنه؟ یعنی مراد جدی به دست میاره، به دست نمیاره، میگه دلیل مجمله، میگه قانون مجمله، نیاز به تفسیر داره. قانون گذار مجلس سنا تفسیرش کنه دوباره. عمومه باید بتونه رافع شک تو بشه، تو رو به وثوق برسونه. به این میگن ظهور. ظهور تعبدی نیست. حالا شما در اینجا اعمال کردی به ظهور نرسیدی، هر قاعده اعمال کنی، اصلا ما بخاطر همین تعارض احوال زدیم، یادتون باشه، یادتون میاد تعارض احوال شو گفتیم، تعارض احوال قانون تعبدی که نیست، به ظهور رسون نوکرشم هستیم، نرسون شرمندتی. ما باید به ظهور وقت گذاشت بخونم. وقد استعمل فی غیر واحد من المعانی فی الکتاب و السنه، استعمال شد در خیلی از این معانی. الان برای هر کدوم آیه آوردم برای ولا حجت علی ان الامر علی نحو الاشتراک اللفظی او اشتراک المعنوی بین معانی او الحقیقت و المجاز. ما دلیلی هم نداریم که بگیم الان بین این معانی که استعمال شد اشتراک لفظی بود، اشتراک معنوی بود، حقیقت مجاز بود. و ما ذکر فی الترجیع عند تعارض هذه الاحوال، گفتن آقا اشتراک معنوی از اشتراک لفظی بهتره، اشتراک لفظی از حقیقت و مجاز بهتره، قبلا با هم بحثشو کردیم. میگه لو سلم، حتی اگر اینا رو هم داشته باشیم، یعنی ممکنه کسی بگه اندل ادبا اصلا کسی نگفته اشتراک معنوی از اشتراک لفظی بهتره، نه لو سلم گفتن ولم یعارض بمثله، ایورم قول مقابل نداشته باشیم که لفظی از معنوی بهتره. سلمنا سقرویان قاعده درسته، لا دلیل علی الترجیح به، تعبدی که نیستن این قواعد، ما دلیل نداریم. بگو بگو الا ان یوجب الظهور، ظهور داری که دیگه شک نداری، و اگر شک داشتی فلا بد مع التعارض که شک داری من الرجوع الى الاصل فی مقامل. اما تمام شد دیگه، دیگه دلیل مجمله. نعم لذا میگه لو علم ظهوره فی احد معانی، بله اگر جایی در یک استعمال شرعی ظهور داشت که شارع مقدس این معنا رو گفته. چرا؟ زیرا و صلی علی محمد و آل محمد. حمد ظهور نمیشه
در یک اشاره تعبد کرده به ظهور؟
نه احدی تعبد نمی کنه.
ما بله اصول لفظی ها رو گذاشتیم برای کشف، یعنی کشف وصول بیاره، ولی حالا اگه یه جایی نتونستیم اصول لفظی ها نتونست ما رو به وصول برسونه،
هیچ
بعد ما اصل عملی نمیتونیم بگیم اشاره تعبد کرده به این ظهور؟
نه اصلا ظهور نداریم، اسمش دیگه ظهور نیست، این چیزه، تناقض، پارادوکسه، دلیل مجمله. شارع یه چیزی میخواسته منم نمیدونم چیه، چیکار کنم؟ میرم سراغ قواعد دیگه. حالا البته زود به اصول عملی هم نمیرسیم، حالا این بحثیه، ممکنه دلیل فوقانی تو فقه باشه، ما به دلیل فوقانی اخذ کنیم تو همون مسئله، دلیل اجتهادی اما فوقانی، اینا باید یکی یکی حل بشه.
موضوع شک، شک خاصی موضوع اصول عملیه، شک مستقر، کنجا شک ما مستقر بعد از اصول لفظی جاری که نفهمیدیم این شک ما مستقر